یه دختره رو یادمه که تیفانی کلی سال قبل توی مهمونی دیده بود. دختره داشته درباره زخمای روی صورت حرف می‌زده و اینکه چقدر وحشتناکه که آدم یه زخم رو صورتش داشته باشه. تیفانی هم برگشته گفته من یه زخم کوچولویی رو صورتم دارم و به نظرم اونقدرم چیز ناجوری نمیاد. دختره هم گفته خب اگه خوشگل بودی به نظرت میومد. ایمی خندید و قلط زد دمر دراز کشید. عجب جواب خوبی داده. حله‌ای که داشتم ازش استفاده می‌کردم و لوله کردم و گذاشتم زیر سرم. ولی واقعا همین نیست. اگه قصه درباره کسی دیگه بود ممکن بود آدم رو ناراحت کنه، ولی خوشگل نبودن هیچ وقت جز مشکلات تیفانی نبود، به خصوص دوره 20 سالگیش که مردا عاجز و درمونده به پاش میافتادن. جالبه ها، ولی من هیچ زخمی رو صورتش یادم نمیاد.
سلام، من عطا صادقی هستم و شما به قسمت پنجم پادکست یک پنجره گوش میکنید. این اپیزود فروردین ماه سال 99 پخش میشه. اگه قسمت‌های قبلی پادکست ما رو شنیده باشید، حتما متوجه شدید که ما توی هر قسمت پادکست یک پنجره برای شما تجربه شخصی یه نویسنده رو روایت می‌کنیم. اینجوری که توی هر قسمت یه جستار رو برمی‌داریم و دراماتیزش می‌کنیم و تبدیلش می‌کنیم به یک روایت قابل شنیدن. جوری که انگار نویسنده اثر داره خودش اونو براتون تعریف می‌کنه. توی قسمت پنجم پادکست یک پنجره رفتیم سراغ یکی از زندگی نگاره‌های دیوید سداریس به اسم حالا پنج نفریم که اولین بار اکتبر 2013 توی نیویورکر چاپ شده. سداریس رو شما بیشتر احتمالاً با نوشتای طنزش بشناسید. کتابای زیادی ازش به فارسی چاپ شده تا حالا. بالاخره یه روزی قشنگ حرف میزنم، مادر بزرگتو از اینجا ببر، بیا با جغدها درباره دیابت تحقیق کنیم، کالیپسو و چند تا کتاب دیگه. چیزی که برای خود من تو داستانه سداریس جالبه اینه که برای خندوندن خوانندش زور نمیزنه، بلکه یه جوری ساده و ترتمیز موقعیت‌های طنزآمیز رو به وجود میاره و روایتشون میکنه. البته این ماجرایی که تو این اپیزود ما براتون تعریفش میکنیم یکم تلخه، اما سداریس اونقدر قشنگ و ظریف و بامزه تعریفش میکنه که برای خود من اینجوری بود که موقع خوندنش یه جایش به خنده میافتادم و یه جایش هم البته به طرز عمیقی تحت تاثیر قرار میگرفتم. از این جستار دوتا ترجمه تو بازار بود، اما راستشو بخواید هیچ کدومش به دل من نچسبید. به همین خاطر از دوست خوبم بهرنگ خواهش کردم این زندگی نگاره رو برامون ترجمه کنه و خوشبختانه بهرنگ هم لطف کرد و پذیرفت. بهرنگ رجبی یکی از شناخته شده ترین مترجمای ایران و کتاب خیلی خیلی زیادی رو تا حالا ترجمه کرده و طبیعتا من نمیتونم همشو اینجا بگم چون تعدادشون بیشتر از 50 عنوانه. نمایشنامه‌های مراسم قطع دست در اسپوکن، جمجمه‌ای در کانمارا، مأمورهای اعدام، غرب غمزده و یک ماجرای خیلی خیلی سیاه از مارتین مکدونا، چند تا نمایشنامه از وودی آلن، چند تا نمایشنامه از ممت، یه عالمه نمایشنامه دیگه، چند تا رمان از موراکامی، دوتا رمان قرامت مضاعف و پستچی همیشه دوبار زنگ میزند از جیمز ام کین، مجموعه تام گیتس و خیلی کتابای دیگه. درباره سداریس و آثارش هم یک گپ کوتاهی با بهرنگ زدم که آخر همین اپیزود میتونید بشنوید. اجرای این اپیزودم به عهده یکی دیگه از دوستام، یعنی رامین بیرقدار بوده. رامین معماره، ولی جدای از کارش دستی هم توی بازیگری داره و به جز اون چندین اجرای صوتی هم تا حالا داشته. هم تو پادکست‌های مختلف هم کتابای صوتی که من دوست دارم دو تاشو اینجا بهتون معرفی کنم چون به نظرم بسیار کتابای خوبین. اولی کتاب بعد زلزله موراکامی که از قضا بهرنگ هم ترجمهش کرده و یه مجموعه داستان کوتاه عالیه، و دومی رمان شهرهای گمشده نوشته آیدا مرادی آهنی که پیشنهاد میکنم نسخه صوتیشو که رامین اجرا کرده حتما بشنوید. راستشو بخواید موقع تمرین این کار به من و رامین خیلی خوش گذشت و کارو هر دومون خیلی دوست داشتیم. امیدوارم شما هم دوستش داشته باشید. نمیخوام قصه کارو بهتون لو بدم، اما اگه یه چیز کلی بخوام دربارش بگم، درباره ارتباطیه که هر آدمی با خانواده‌اش داره. یه جای این متن سداریس میگه خانواده‌ام تنها باشگاهی بوده که دوست داشتم همیشه عضوش باقی بمونم. و چقدر این حرف درسته. هر کدوم ما شده برهایی با پدر و مادرمون مشکل داشتیم، از دست هم هرس خوردیم یا حتی دعوا کردیم. اما تنها آدمای امنی که مطمئنی میتونیم همیشه روشون حساب کنیم و اگه مشکلی برامون پیش بیاد بی‌دریغ میان کمکمون، همین پدر و مادرامونن. ما با دوستامون رفاقت میکنیم، خیلی وقت شادیامون با اوناست، اما مطمئنم پدر و مادر و خواهر برادر یه جای خیلی ویژه‌ای تو قلب هممون دارن. اینم سربسته بگم، برای این کار یه فکرای بزرگتری هم دارم که اگه این جریان کرونا لعنتی تموم شه و به زندگی معمولمون برگردیم، امیدوارم بتونم امسال عملیش کنم. یک پنجره رو بجز همه اپلیکیشن‌های پخش پادکست میتونید از طریق سایت و اپ نوارم بشنوید. نوار فکر میکنم بزرگترین سایتیه که تو ایران در زمینه تولید کتابای صوتی فعالیت میکنه و اگه برید تو سایتشون میتونید کلی محصولات صوتی جالب پیدا کنید و بشنوید. یک پنجره رو من عطا صادقی با همکاری فرشید نجاریان تولید میکنم. با اعلام اینکه به خاطر موضوعی که تو این قسمت بهش پرداخته میشه شنیدنش برای کودکان مناسب نیست، از شما دعوت میکنم اپیزود پنجم این پادکست رو با عنوان حالا پنج نفریم بشنوید. So there'd be no doubt, called on the north wind to come on out. Then cupped his hands so proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum, tis autumn. آخرای ماه مهم سال کوچکترین خواهرم تیفانی چند هفته مونده به تولد 50 سالگیش خودش رو کشت. توی اتاق کوچیک زندگی میکرد، وسط محله درب و داغون تو ماساچوست. حدس پزشکی قانونی این بود که لااقل 5 روز قبل از این که در خونش رو بشکنن و برن تو مرده بوده. تو فرودگاه دالاس بودم که زنگ زدن و خبر رو دادن. بعد چون هواپیمان به بیتن روژ داشت مسافره رو سوار میکرد، من اون لحظه نمیدونستم چی کار باید بکنم، سوارش شدم. ولی فردا صبح سوار یه پرواز دیگه شدم، رفتم آتلانتا. فرداشم با یه هواپیمای دیگه خودم رسوندم نشویل. کل این مدت هم داشتم به خانواده‌ام فکر میکردم که انگار هر روز داشت بیشتر آب میرفت. ببخشید اینو میگم، آدم انتظار داره پدر و مادرش بمیرن، ولی آخه خواهرش. احساس میکردم یه بخشی از هویتم رو از دست دادم، هویتم به عنوان یک عضوی از یک خانواده شلوغ. مردم میگفتن 6 تا بچه آخه، مام بابای بیچارتون چجوری از پسش برمیان؟ تو محله‌ای که من بزرگ شدم کلی خانواده شلوغ بود. هر کدوم از همسایه‌هامون یه عالمه بچه داشتن. یه جمعیتی بود که تو هم میلولید. برای همینم قبل از اینکه بزرگ شم و دوستام شروع کنن بچه دار شدن، هیچ وقت خیلی به قضیه اینکه خودمون خیلی زیادیم فکر نکرده بودم. تازه اون موقع بود که فکر کردم 1-2 تا به نظر معقوله، ولی بیشترش حتی به چشم منم غریب میاد. یکی از زن و شوهرهای آشنای من هیوگایی همراه دسته 3 نفره بچه‌هاشون برای شام می اومدن پیش ما و باور کنید تا چند ساعت بعد رفتنشون کماکان حس می‌کردم به تک تک اعضای بدنم تجاوز شده. حالا این بچه‌ها رو بگیرین، دو برابرشون کنید، تلویزیون هم از مجموعش کم کنید. این وضعیتی بود که مامان بابای من باید باش سر می‌کردن. حالا البته الان دیگه 6 تا نیستیم، 5 تاییم. به خواهرم لیزا گفتم واقعا از آدم بر نمیاد بگه قبلا 6 تا بودیم. عذابیه جدا. یادم میاد چند سال پیش تو کالیفرنیا یه پدر پسری رو دیدم. وسط حرفامون از پدره پرسیدم خب بچه دیگه ای هم دارین؟ آقای گفت داریم، 3 تا که زندن و یه دختر کلوی که موقع دنیا اومدن مرد. 18 سال پیش. یادم با خودم فکر کردم انصاف نیست. منظورم این که آدم چی کار باید بکنه با این قضیه؟ تو مقایسه با بیشتر 49 ساله ها یا حتی شاید بشه گفت بیشتر 49 ماه ها تیفانی خیلی مال و منالی نداشت، ولی جدی جدی وصیت‌نامه نوشته بود. تو وصیت‌نامه امر کرده بود که ما یعنی خانوادهش حق نداریم کاری به کار جسدش داشته باشیم یا حتی تو مراسم ختمش شرکت کنیم. مامانم اگه میشتید حتما میگفت خب پا جنازهش رو بندازیم تو جوب دیگه. چند روز بعد خواهرم ایمی با یکی از دوستاش با ماشین رفتن سامرویل، اون محله‌ای که تیفانی توی زندگی می‌کرد. 2 جعبه از چیز میزایی تو اتاق تیفانی جمع کردن. عکس خانوادگی که کلیشون رو ریز ریز کرده بود، برگاه نظرسنجی سوپر محل، چند تا دفترچه یادداشت، یه سری رسید، رخت خوابش، در واقع همون پتویی که کف زمین بود. ایمی که اونجا بود چند تا عکس گرفت و ماهایی که مونده بودیم افتادیم پس سر نخ بلکه چیزی پیدا کنیم. از بشقاب یک بار مصرف روی میز آرایشش، کشوهای میزش، حتی شماره تلفنی که رو دیوار نوشته بود.
6 ماه بعد من برنامه ریختم کلمون جمع شیم بریم یه ویلای کنار دریا تو ساحل کارولینای شمالی. قدیما خانواده‌ام هر تابستون تعطیلات می‌رفتن اونجا، ولی مامان که مرد دیگه نرفتیم. البته نه به خاطر اینکه علاقمون رو به اونجا از دست داده بودیم، واسه اینکه همیشه اون بود که برنامه ریزی ها رو می‌کرد. مهمتر از همه اون بود که پولش رو می‌داد. جایی که من با کمک کتی خواهر هیو پیدا کردم 6 تا اتاق خواب و یه استخر جمع و جور داشت. اجاره یه هفتمون از 8 ژوئن شروع شد. دم در که رسیدیم دیدیم یه خانومه با 3.5 کیلو غذای دریایی وسط پارکینگ وایساده. دوستامون فکر کردن ایده خوبیه لابد برای نشون دادن همدردیشون. کیسه ها رو که داشت میداد گفت سالاد کلم هم توش هستا. قدیما که ویلا اجاره میکردیم من و خواهرام این طول سگایی که منتظر غذا میچسبیدیم به در. بابام که درو باز میکرد حمله میکردیم تو خونه، هر کی یه اتاقی واسه خودش برمیداشت. من همیشه اتاق گنده هر گروه به دریا بود برمیداشتم. شروع که میکردم به باز کردن چمدونم، مامان بابام میومدن تو و بهم میگفتن این اتاق مال اوناست. بابام میگفت حرفم فقط اینه که تو واقعا فکر کردی چه خری هستی. اون و مامانم وسایلشون می آوردن تو اتاق و منو با اردنگی می فرستدن جایی که بهش می گفتن اتاق خدمتکار. اتاق همیشه طبقه همکف بود، یه جایی نزدیک پارکینگ ماشینا. هیچ وقت هم از داخل پله نداشت به طبقه بالا، بعد از پله‌های بیرونی بالا می رفتم. بیشتر وقت هم در ورودی قفل بود، هی باید می زدم به در. عین این گداها باید التماس می کردم. خواهرام می پرسیدن اینجا چی می خوای؟ می خوام بیام تو. لیزا بزرگترین خواهرم به بقیهشون که این حواریون دورش جمع شده بودن میگفت خیلی بامزدست ها، یه صدایی هم از خودش در میاره پشت در، یه صدای ریز ناله. اون چه حیوانیه که همچین صداهایی از خودش در میاره؟ تو خانواده ما معمولا معاشرت ستا بچه بزرگتر جدا بود از ستا کوچیکترا. من و لیزا و گرچن با بقیه این نوکرامون ولی با خودمون خیلی محترمانه رفتار میکردیم. ولی دم ساحل همه قراردادها منتفی بود، فقط طبقه بالا بود علیه طبقه پایین، یعنی همه علیه من. این دفعه چون من داشتم پول جارو میدادم تونستم بهترین اتاق رو انتخاب کنم. ایمی وسایلشو برد اتاق بغلی، برادرم پل زنش و دختر 10 سالشون مدی اتاق کناری اونو برداشتن. اتاقای رو به دریا همینا بودن. بقیه دیرتر رسیدن و مجبور شدن برن تو اتاقای باقی مونده. اتاق لیزا رو به خیابون بود، اتاق بابامم رو به خیابون بود، اتاق گرچنم رو به خیابون بود، ولی مخصوص افراد زمینگیر بود. برخلاف ویلاهای زمان بچگیمون، ویلاهای الان دیگه اتاق خدمتکار ندارن. قدیم این رسمم بود که ویلاها رو روی پایه می ساختن، احتمالاً به خاطر رطوبت. اما الان دیگه بیشتر ویلاها همکف دارن. رو همشون هم از همین اسمای دم دستی ویلاهای ساحلی می زارن. اینجایی که ما توش بودیم درندشت و دلباز بود. میز آشپزخونه‌اش 12 نفره بود، 2 تا ماشین ظرفشویی داشت. همه تابلوهاش هم یه ربطی به اقیانوس داشتن. منظره دریا، فانوسای دریایی، تو همه‌شون هم یه سری 7 پروازکنان کشیده بودن که یعنی مثلا مرغ دریایی‌ان. رو تابلوی اتاق نشیمن نوشته بود 7 بازکن‌های کهنه‌کار هرگز نمی‌میرند، فقط از صدفشان بیرون می‌زنند. یه ساعت دیواری گردم کنارش بود که شماره‌ها یه جور نامفهومی کپه شده بودن، انگار یکی کنده بودشون و ریخته بودشون رو هم. درست بالاشون این جمله نوشته بود: برای کی مهمه؟ کم کم دیدیم هر وقت کسی ساعت میپرسه خودمونم همینو میگیم: برای کی مهمه؟ روز قبل اینکه برسیم ساحل، آگهی ترحیم تیفانی تو روزنامه چاپ شد. آگهی رو گرچن داده بود. توش نوشته بود خواهرمان در آرامش و در خانه‌اش درگذشت. از متن آگهی به نظر میومد انگار خواهرمون خیلی پیر بوده یا برای خودش خونه‌ای داشته. ولی خب آدم چیکار میتونه بکنه دیگه. تو وبسایت روزنامه مردم تسلیت میگفتن. یکی نوشته بود تیفانی قدیما میومده فیلم فروشی که اون توش کار میکرده، بعد عینک یارو که شکسته بوده تیفانی یه عینک بهش داده، یه عینک که از تو آشغالا پیدا کرده بوده. اینم نوشته بود که تیفانی شماره پلی‌بوی دهه 60 هم بهش داده که توش یه عکس 2 صفحه‌ای بوده با یه تیتری که از نمایشنامه تنسی ویلیامز گرفته بودن: باغ وحش کومپیشه‌ای. جالب بود چون خودمون که واقعا خواهرمون رو خیلی خوب نمی‌شناختیم. هر کدوممون یه جایی از زندگی از خانواده کنار کشیده بودیم. مجبورم بودیم البته که بتونیم هویت خودمون رو بسازیم. تا از حد صرفاً یک صداریس بودن فراتر بریم و صداریس خاص خودمون بشیم. تیفانی ولی یه موجود دیگه ای بود. مثلا قول میداد برای کریسمس میاد خونه، ولی لحظه آخر یه بهونه می آورد. از پروازش جا مونده، باید کار کنه. سر تعطیلات تابستون هم همین بساط بود. بهش میگفتم بقیه‌مون تونستیم جور کنیم بیای ما، و میدونستم حرفم احساس گناه بهش میده. هممون ناراحت میشدیم، البته هر کدوم به دلایل متفاوتی. حتی اگه اون زمان رابطت با تیفانی خوب نبود، نمیشد نمایشی که اجرا میکرد و ادا اطفالی که داشت رو منکر بشی. ورود پر هیاهوش، فحشای بیوقفه حرفه‌ای کافدار سطح بالاش، آشوبی که بی برو برگرد پشت سر خودش به جا میذاشت. یه روز ظرف غذا رو پرت میکرد طرف تو، فرداش با خردریزای دم دست یه تابلو محشر درست میکرد. رابطش که با یکی از برادر خواهرش شکراب میشد، سری با یکی دیگه‌مون بیشتر رفیق میشد. هیچ وقت نمیشد که با همه تو صلح باشه. همیشه یکی بود که باهاش خوبتر بود. این اواخر لیزا بود، ولی قبلترش با هر کدوممون یه دوره این حالو داشت. آخرین باری که اومد کنار دریا پیشمون سال 1986 بود. گرچن یادمون انداخت که حتی اون موقع هم بعد 3 روز گذشت رفت. بچه که بودیم کنار دریا که می اومدیم بیشتر وقتا می رفتیم شنا. نوجوان که شدیم آفتاب گرفتن دیگه شد همه چیزمون. وقتی که گیج و منگ جلوی آفتاب دراز میکشیدیم و لش میکردیم و حرفمونم یه حال خاصی داشت که منم خیلی خوشم میومد و همیشه هم پایه این مدل غیبت کردن ها بودم. اولین بعد از ظهر همین سفر آخرمون یکی از رو تختیه زمان بچگیمون رو پهن کردیم و سوسیسی دراز کشیدیم روش و افتادیم به تعریف کردن خاطرهامون از تیفانی. اون هالووینی که اون روز تو پایگاه نظامیه بود رو یادتونه؟ اون روز چی که سر مهمونی تولد بابا با یه چش کبود سر کلش پیدا شد؟ وقتی نوبت من شد شروع کردم که یه دختره یادمه که تیفانی کلی سال قبل توی مهمونی دیده بود. دختره داشته درباره زخمای روی صورت حرف می‌زده و اینکه چقدر وحشتناکه که آدم یه زخم رو صورتش داشته باشه. تیفانی هم برگشته گفته من یه زخم کوچولویی رو صورتم دارم و به نظرم اونقدرم چیز ناجوری نمیاد. دختره هم گفته خب اگه خوشگل بودی به نظرت میومد. ایمی خندید و قلط زد دمر دراز کشید. عجب جواب خوبی داده. حوله‌ای که داشتم ازش استفاده میکردم و لوله کردم و گذاشتم زیر سرم. ولی واقعا همین نیست. اگه قصه درباره کسی دیگه بود ممکن بود آدم رو ناراحت کنه، ولی خوشگل نبودن هیچ وقت جز مشکلات تیفانی نبود. به خصوص دوره 20-30 سالگیش که مردا عاجز و درمونده به پاش میافتادن. گفتم جالبه ها، ولی من هیچ زخمی رو صورتش یادم نمیاد. اون روز خیلی زیاد زیر آفتاب موندم، پیشونیم سوخت. بقیه هفته دیگه کمتر سر کلم اونجا پیدا شد. فقط بعد شنا برای خوش شدن یه سر می‌زدم به جماعت آفتابگیر. عمده روزام رو به دوچرخه سواری گذروندم. همه جای ساحل رو رکاب می‌زدم و به اتفاقی که افتاده بود فکر می‌کردم. با اینکه به نظر می‌اومد بقیه‌مون بی هیچ زحمتی با هم دیگه می‌سازیم، ولی تا کردن با تیفانی انگار کار می‌برد. تیفانی و من معمولاً بعد دعوا ماجرا رو فیصله می‌دادیم، ولی دعوای آخرمون جونم رو به لبم رسوند. وقتی مرد 8 سال بود حرف نزده بودیم. این مدت خیلی پیش می اومد که می دیدم نزدیک سامرویلم و دارم با خودم فکر می کنم که زنگی به تیفانی بزنم و یه چند ساعتی برم پیشش. بابام اتفاقا خیلی تشویقم می کرد این کارو بکنم، ولی هیچ وقت زنگ نزدم. خبراش رو معمولا از بابا و لیزا می گرفتم. تیفانی آپارتمانش رو نتونسته بود نگهداره و یه مدت درموندگی و آوارگی کشیده بود. بعد یه مرکز مددکاری اجتماعی یه اتاق براش پیدا کرده بود. شاید سفره دلش رو واسه دوستاش بیشتر باز میکرد، چون ماها صرفاً یک چیزای کم و ناقصی ازش میشنیدیم. بیشتر از این که با ما حرف بزنه، خطاب به ما حرف میزد. گاهی سخنرانی مفصلی برامون میکرد که یه جایش هم بانمک و هوشمندانه بود، ولی البته خیلی وقتا اونقدر پرتناقض بود که سخت بود جمله‌ای رو که میشنیدی به جمله قبلیش ربط بدی. تا قبل قطع کردن معاشرتمون همیشه میتونستم تشخیص بدم تیفانیه که زنگ زده. میشنیدم که هیو پای تلفن پشت سر هم داره میگه آها آها آها. به جز اون دوتا جعبهی که ایمی از وسایل سامرویل پر کرده بود، دفتر مشق سال نهم خواهرمونم با خودش آورد، سال 1978. بین چیزایی که همکلاسیاش براش نوشته بودن، نوشته یه آدمی هم بود که کنار اسمش یه برگ علف کشیده بود: تیفانی، تو یه دختر بی‌نظیری که کونتم تکه، اینو که همین جوری بمون. فقط حیف بیشتر تو مهمونی هم دیگر رو ندیدیم، گه بزنن به این مدرسه. این شکلی بمون: باحال، چت، مست، گیج. کونت رو هم بعدن خودت یه نگاهی بنداز. بعد این یکی بود: تیفانی، من له له میزنم که این تابستون یه علفی با هم بزنیم. تیفانی، تعطیلات که شد یه وقتایی به من زنگ بزن، بریم بیرون چت کنیم. چند هفته بعد تیفانی از خونه در رفت و پشبندش فرستادنش به یه دار و تعدیب تو مین به اسم الن. اونجور که خودش بعدها برامون تعریف کرد، جای هولناکی بوده. دو سالی رو اونجا سر کرد و سال 1980 برگشت خونه. و از اون به بعد هیچ کدوممون یادمون نمیاد تیفانی شروع کرده باشه به حرف زدن درباره یه چیزی و حرف اون دار و تعدیب رو پیش نکشیده باشه. بابت اینکه فرستادنش اونجا خانواده رو مقصر میدونست، ولی ما خواهر برادرها هیچ ربطی به ماجرا نداشتیم. مثلا موقعی که اون رفت، پل فقط 10 سالش بود، من 21 سالم بود. تا یه سال هر ماه براش نامه میفرستادم، تا اینکه اونم برام نامه نوشت و ازم خواست بس کنم. پدر و مادرم فرصت زیادی داشتن ازش عذرخواهی کنن. میگفتن ما بچه‌های دیگه‌ای هم داشتیم، واسه هر کدومتون که نمیتونستیم آسمون رو به زمین بدوزیم. بعد از 3 روز که کنار دریا بودیم، لیزا و بابام که الان 90 سالشه اومدن پیشمون. بابام چون اومده بود اینجا دیگه نمیتونست کلاسای دوچرخه ثابتش رو بره، واسه همین یه باشگاه ورزشی پیدا کردم که از ویلایی که اجاره کرده بودیم خیلی دور نبود و هر روز بعد از ظهر با هم میرفتیم اونجا. تو مسیر با هم دیگه حرف میزدیم، ولی به محض اینکه سوار دوچرخه ثابتمون میشدیم، هر کدوممون برمیگشت سر فکر و خیالای خودش. باشگاه کوچیکی بود، خیلی هم جای باحالی نبود. یه تلویزیون اونجا گذاشته بودن که صداش رو هم بسته بودن و همیشه هم روی کانال هواشناسی بود تا یادمون بندازه همیشه یک جایی یک فاجعه‌ای داره اتفاق میافته. همیشه سیل زده به خونه کسی و بی خانمانش کرده، یا یکی داره از یک گردبادی در میره که جونش رو نجات بده. آخرای هفته بود که تو اتاق ایمی بابام رو دیدم که داشت با عکسایی که تیفانی تیکه پاره کرده بود ور میرفت. دستش یه عکس پاره پوره ای بود از سر مامان و آسمون آبی پشت سرش. با خودم فکر کردم این عکس تو چه شرایطی جر و واجر شده. یه حرکت خیلی نمایشی به نظر می اومد، مثل پرت کردن لیوان طرف دیوار، از اون کارهایی که آدما تو فیلما میکنن. بابام زیر لب گفت خیلی مزخرفه ها، زندگی یه آدم آب بره بشه یه جعبه گندوگه. دستم رو گذاشتم رو شونش. راستش رو بخوای دوتا جعبن. حرفش رو درست کرد، دوتا جعبه گندوگه. یه روز بعد از ظهر همه با ماشین رفتیم یکی از شعبه‌های فود لاین، خوردنی و اینجور چیزا بخریم. تو قسمت میوه و سبزیجات بودم و داشتم پیازهای قرمز رو نگاه می‌کردم که برادرم بی هوا از پشت سر اومد پشتم و صدای عطسه بلندی در آورد و دست جعفری خیس رو که دستش بود یهو تکون داد. قطره‌های ریز آب رو پشت گردنم حس کردم و خوشگم زد. با خودم فکر کردم یه آدم خیلی مریضی پشت سرم عطسه کرده. شوخی بامزه‌ای بود، ولی خانم هندی که سمت چپ من وایساده بود رو هم خیس کرد. خانم یه ساری قرمز تنش بود و در نتیجه آب پاشید به دست و گردن و یه قسمت کمرش که لخت بود. خانمه که وحشت زده برگشت، پل گفت ببخشید آقا، داشتم با داداشم شوخی میکردم. خانمه کلی علنگوی باریک داشت و دستش رو که برد پشت سرش، علنگوها جیرینگ جیرینگ صدا دادن. بعد اینکه خانمه رفت به پل گفتم بهش گفتی آقا؟ پرسید واقعا؟ ایمی عالی عداش رو در آورد. واقعا؟ برادرم پشت تلفن اشتباه میگیرن، فکر میکنن زنه. داشتیم خریدمون رو ادامه میدادیم که برامون تعریف کرد همین تازگی ها ونش خراب شده بود و زن که زده ماشین برای بوکسل کردنش بیاد، یارو گفته همین الان خودمون رو میرسونیم. اصلا یه هندونه رو گذاشت تو چرخ خریدش و برگشت به دخترش گفت مدیه بابایی داره که این خانوما حرف میزنه ولی براش مهم نیست. مدیه افتاد به خنده های بریده بریده و با مشت زد تو شکم پل. دیدم چقدر دوتایی با هم دیگه راحتن. پدر ما شمایل اقتدار بود اما پل بیشتر مثل یه همبازی و دوست بود برای مدی. دوره بچه‌ای که میرفتیم ساحل روز چهارم یا همین هول و هوش بابام گفت باحال نیست خودمون یه ویلا اینجا بخریم؟ ما اول امیدوار میشدیم ولی بعد خودش یه دلایلی می آورد که منطقی نیست پولمون رو خرج ویلایی کنیم که بالاخره یه روز یه طوفانی نابودش میکنه. ولی ما کماکان در عین ناامیدی دلمون یکی از همون ویلاها میخواست. نوجوان که بودم به خودم میگفتم یه روز من یه ویلای لب دریا میخرم و میذارم همه ازش استفاده کنن، البته تا وقتی که قوانین سفت و سختی رو که براش گذاشتم رعایت کنن و ضمناً این که یک لحظه هم دست از تشکر کردن از من بر ندارن. این بود که چهارشنبه صبح وسط تعطیلاتمون من و هیو با یه بنگاهی به اسم فیلیس تماس گرفتیم و اونم ما رو برد و چرخوند و یه چند تای ویلا و اطراف بهمون نشون داد. جمعه بعد از ظهر به بنگاهی گفتم یکی از ویلاهایی که لب دریا دیده بودیم رو فلان قد می‌خرم. غروب نشده زنگ زد که صاحبش قیمت رو که گفتم قبول کرده. سر شام ماجرا رو به همه گفتم و درست همون واکنشی که انتظار داشتم نشونم دادن. بابام گفت یه دقیقه صبر کن ببینم. باید درست حسابی فکر کنی به این قضیه. بهش گفتم فکر کردم. خیلی خب سقف چند سال است؟ تو این 10 سال اخیر چند دفعه عوض شده؟ گرچن پرسید کی میتونیم اسباب ببریم توش؟ سوال لیزا این بود که میتونه سگاش رو هم با خودش بیاره اونجا یا نه و ایمی پرسید اسم ویلای چیه؟ بهش گفتم فعلا اسمش هست اقامتگاه رویایی ولی میخوایم عوضش کنیم. قدیما فکر میکردم بهترین اسم برای یه ویلای کنار دریا کشتی عشقه ولی حالا فکر بهتری تو سرم بود. میخوایم اسمش رو بذاریم شعبه دریا. بابام همبرگرش رو گذاشت رو میز. واقعا میخوای اسمش رو همچین چیز چرندی بذاری؟ شروع کردم به بحث کردن که خیلی خوبه، هم به ساحل میاد هم کوتاه با معنیه قشنگه. حرفو کشوندم به ویلایی که قبل تر دیده بودیم و اسمش بود کارو عقب بنداز. بابا اخم کرد، گفت چطور اسمش رو بذاریم تیفانی؟ معنی سکوتمون این بود که بیایید وانمود کنیم این جمله رو نشنیدیم. دوباره همبرگرش رو برداشت. به نظر من که فکر معرکه یه راهیه که بهش ادای احترام کنیم. بهش گفتم اگه اینه که میتونیم اسم مامان رو روش بذاریم، یا نصف اسم تیفانی نصف اسم مامان، ولی خونه است سنگ قبر که نیست، تازه به اسم بقیه خونه اینجام نمیاد. بابام گفت مزخرف نباف دیگه، نمیاد. ما اینجور آدم هایی نیستیم که، شبیه آدم هایی اینجا نیستیم. پل خودش رو انداخ وسط بس تا صدف هرد کش رو پیشنهاد بده. ایمی گفت اسمش رو بذاریم آبمون و پیشنهاد گرچن حتی از پیشنهاد ایمی هم چرکتر بود. لیزا پرسید مشکل اسمی که همین الان داره چیه؟ بابام گفت نه گمونم فراموش کرده بود که قرار نیست اون برای اسم ویلا تصمیم بگیره. چند روز بعد یهو یه احساس پشیمونی اومد سراغم. با خودم فکر کردم نکنه این ویلاها رو فقط برای این خریدم که بهشون ثابت کنم ویلا خریدن به همین سادگیه، که هیچ شک و تردیدی هم نکرده بودم. جای اینکه برم سیستم فاضلاب رو چک کنم و این چیزا، با خودم فکر کردم بذار خانوادم رو خوشحال کنم. ویلایی که خریدیم دو طبقه بود و سال 1978 ساخته شده بود. هر طبقهش یه ایوان پشتی رو به دریا داشت. با اینکه تا آخر سپتامبر اجاره داده بودنش ولی فیلیس گذاشت فردا صبحش یه سر بریم اونجا و به خانواده نشونش بدیم. دیدین خونه ها انگار همیشه بعد اینکه قولنامه‌شون میکنی قیافه‌شون عوض میشه، بیریختر میشن؟ همین بود که وقتی بقیه داشتن پله ها رو بالا پایین میرفتن و اتاق خوابای آینده‌شون رو اعلام میکردن، من دماغم بردم دم هواکش و دیدم بوی تند کپک میاد. قرارداد فروش شامل اساسی هم میشد، برای همین یه لیستی نوشتم از چیزایی که میخواستم از شرشون خلاص بشم. مبلای راحتی چرمی، تلویزیونای گنده‌ای که اونجا بود، ملافه‌های طرح صدف و متکه‌هایی که عکس لنگر روشون بود. اعلام کردم میخوام همه چیه ویلا نقش قطار داشته باشه. روی پرده‌ها قطار، روی هوله‌ها قطار، روی ملافه‌ها قطار. حالا هم دیگه همه بریم بیرون. با بابام غر زد که ای خدا. برنامه ریختیم عیدشو گذاری برگردیم همینجا. بعد اینکه با هم خدافظی کردیم، خانواده‌ام یکی یکی جدا شدن و هر کدوم راه افتادن سمت خونه خودشون. تو ویلا که بودیم یه نسیمی می اومد، اما همین که رفتیم بیرون هوا ساکن شد. همیشه گرما که شدید می شد با خودش یه حال ملال و افسردگی هم می آورد. تو کل دهه های 60 و 70 موقع برگشتن به خونه از کنار اسمیتفیلد رد می شدیم که اونجا روی تابلو گنده زده بودن به سرزمین کوکلس کلان ها خوش آمدید. دفعه از یه جاده دیگه رفتیم، یه جاده‌ای که برادرم پیشنهاد کرد. یو پشت فرمون بود و بابام نشست کنارش. من ولو شدم صندلی عقب کنار ایمی و هر بار که سرم رو بالا می آوردم انگار همون مزرعه سویا یا ساختمون کوتاهی بتونی رو می دیدم که 20 دقیقه قبل از بغلش رد شده بودیم. بعد از حدود یه ساعت دم یه بازار محلی میوه و سبزیجات وایستادیم. توی غرفه یه خانمی به همون حمص مجانی تعارف کرد. کنارش سالاد ذرت و لوبیا سیاه هم میدادن. هر کدوم یه بشقاب گرفتیم و نشستیم روی نیمکت خوردیم. 20 سال قبل ته چیزی که ممکن بود تو همچین جایی با آدم تعارف کنن سیب زمینی پخته بود. حالا قهوه ارگانیک داشتن، پنیر فراوری شده بز داشتن. بالای سرمون یه تابلو آویزون بود که روش نوشته بود مرتع کبوتر نجوا ساز. درست وقتی داشتم فکر میکردم اینجا چه جوجه‌ایه که اومدیم، متوجه شدم موسیقی که داره از بلندگوها پخش میشه مربوط به یه فرقه خاصی از مسیحیته، از این جدیدا که میگن مسیح خیلی خفنه. هیو برای بابام توی لیوان پلاستیکی آب آورد. ردیفی لو؟ بابام گفت خوبم. دوباره که رفتیم زیر آفتاب من پرسیدم به نظرتون چرا اون کارو کرد؟ چون تنها چیزی که تک تکمون بهش فکر میکردیم همین بود. تنها چیزی که از زمان رسیدن خبر بهش فکر کرده بودیم همین بود. شاید تیفانی امیدوار بوده اون تعداد قرصی که خورده کافی نباشه و این خودکشی ناموفقش میتونه اونو با آغوش خانواده برگردونه. چطور ممکنه کسی عزمش رو جزم کنه که ما رو بذاره و بره؟ از بین این همه آدم ما رو. به نظر من ماجرا این شکلی میومد. چون هرچند دیگه اغلب وقتا به خودم امیدی ندارم، ولی هیچ وقت امیدم به خانوادم رو از دست ندادم. برام مسلم بوده ما اصولا از همه آدمای دیگه بهتریم. این باوریه که از آخرای دوره نوجوانیم به اینور همیشه داشتمش. خانوادم تنها باشگاهیه که تموم عمرم دلم خواسته عضوش بمونم. اینه که ترک کردنش تو مغزم نمیره. یکی دو سال ول کردن و کنار کشیدن قابل درکه، ولی اینکه اینقدر شدید بخوای بزنی بیرون که جون خودت رو بگیری؟ بابا گفت نمیدونم ربطی به ما داشته یا نه. ولی چطور ممکنه ربطی نداشته باشه؟ مگه شتک خون هر خودکشی بر نمیگرده سمت ما؟ مگه نمیپاشه رو صورتامون؟ لاری دا لاری دا لاری دا لاری دا لاتا دی in birdie-like precision turned about. They made a beeline for the sound. My holding you close really is no crime. Ask the birds, ask the trees. تای پارکینگ دکه بود که چند جور جونور میفروخت. تو مخزنه گنده دو تا مار پیتون بود، هر کدوم کم و بیش به کلوفتی شلنگ آتش نشانی. به نظر می اومد گرما به مارا ساخته، چون دیدم که سراشونو بالا میارن و میزنن به درهای چف شده مخزنا. کنار مارای قفس با سقف کوتاه بود که توش دهنه تمساح رو با بند بسته بودن. تمساح احتمالا هنوز کامل بالغ نشده بود، حدود یه متر طولش بود و خیلی هم اخم کرده بود. یه دختر بچه دستش از لای مفتولا کرده بود تو، داشت پشت جونور رو ناز میکرد. تمسا هم برگشته بود و عصبی زل زده بود بهش. گفتم دوست داشتم همه ی اینا رو بخرم فقط برای اینکه اون تمسا هم جزشون باشه و بتونم بکشمش. بابام با کلینکس پیشونیش رو پاک کرد. من با آتم داداش. تو نوجوانی وقتی می رفتیم دریا از شیشه ماشین همه ی جاهای مهمی رو که از کنارشون رد می شدیم نگاه می کردم. اون سیلو بزرگه، تابلوی کوکلس کلانا. می دونستم هفته بعد که از کنارشون رد بشیم حالم گند و نزاره. تعطیلاتمون که تموم می شد دیگه تا کریسمس یه چیز نبود که آدم به خاطرش زندگی رو ادامه بده. الان البته زندگیم خیلی بهتر از اون وقت هست، ولی این دفعه هم موقع برگشتن حالم هیچ فرقی با قدیم نداشت. از ایمی پرسیدم ساعت چنده؟ ایمی عوض این که بگه برای کی مهمه گفت تو به من بگو، تو تنها کسی هستی که ساعت دستشه. چند ساعت بعد توی فرودگاه از جیبام یه مش ماسه در آوردم و به لحظه های آخر بودنمون تو اون ویلایی که خریده بودم فکر کردم. با فیلیس که تازه در رو قفل کرده بود توی ایوون ورودی بودیم و برگشتیم پایین رو نگاه کردیم تا بقیه رو وسط حیات ببینیم. گرچن رو نشون داد و پرسید ایشونی که از خواهراتونه؟ گفتم آره، اون دوتا هم که دو طرفش وایستادن هم خواهرامن. براندازشون کرد و گفت خب برادرم که دارین، این میشه 5 تا، سرجم خانواده بزرگی هستینا. ماشینامون که تا چند دقیقه دیگه قرار بود سوارشون بشیم داشتن زیر آفتاب داغ مثل کوره میشدن. نگاش کردم و گفتم آره قطعا بزرگی. It's just to help the mercury climb. La-di-da, dee-da-di-dum, 'tis autumn. La-di-da, dee-da-di-dum, 'tis autumn.
چیزی که شنیدید قسمت 5 پادکست یک پنجره بود. زندگی نگاره از دیوید سداریس با عنوان حالا 5 نفریم.
همونطور که اول اپیزودم گفتم فکرم بد نیست که یه گفتگویی با بهرنگ رجبی که مترجم این کار بود درباره سداریس داشته باشم. سلام بهرنگ. برای اولین سوال میخواستم ازت بپرسم که جایگاه سداریس رو تو ادبیات امروز دنیا و ادبیات آمریکا کجا میبینی؟
سلامت جون. راستش نویسنده خیلی معمولیه در نگاه غالب منتقدان و کتاب‌هایی که در مورد ادبیات معاصر آمریکا و به خصوص ادبیات این سالا نوشته شده. لیست جوایز ادبی رو هم که نگاه بکنی جوایز ادبی خورده جدی‌تر و هیچ وقت سداریس جزو برنده‌ها یا کاندیداها خیلی نبوده. نویسنده که در واقع نان فیکشن هایی می نویسه با محوریت غالبا خودش، حالا جز یه دونه مجموعه داستانش که یه فیبل های افسانه هایی درباره حیوانات نوشته که اتفاقا جزو کاری با مزه‌ش هم هست. باقی اکثرا چیزهایی که بر اساس تجربیات خودش تو زندگی نوشته، خیلی هاشون کمدیه، خیلی هاشون طنزه، معدودیشون مثل همینی که من ترجمه کردم برای تو طنز نیست، جدیان و در واقع نویسنده مهمی نیست، بیشتر کمدین مهمیه. کمدین رو حالا ما در واقع نمیدونم تو فارسی میشه چه معادل درستی براش گذاشت. کمدین مدام ممکنه برای مخاطب به ذهن مخاطب اینو متبادر بکنه که ما داریم درباره یه آدم بامزه حرف میزنیم. سداریس بامزه هم هست ولی کمدین الزاماً این نیست. یعنی علاوه بر بامزه بودن، آدمی که جلوی مخاطب اجرا میکنه، یعنی استنداپ کمدین، ولی علاوه بر بامزه بودن خیلی جاها از خلال چیزهایی که تعریف میکنه، از خلال تجربیات زندگی خودش یا دیگران، در واقع به یک نتایجی میرسه، یه بصیرت‌هایی رو به مخاطبش انتقال میده که همین برای مخاطب عام اینو جذاب میکنه. در واقع کمدین ها مثلا نمونه‌ای مثل لوی سی کی، نمونه‌ای مثل وودی آلن دهه 70، یعنی نمونه های خیلی خیلی خوبه استنداپ کمدین ها، آدمایی هن که حد واسط ادبیات عامه پسند و ادبیات نخبه پسندن و سعی میکنن مخاطب عام رو با یک جور سرگرمی یک ذره عمیق‌تر، با یک ذره ادبیات بیشتر، یک ذره جدیتر آشنا بکنن. سداریس توی این دسته شاید الان مهمترین آدمیه که وجود داره در کنار حالا لوی سی کی به نظرم، و از این نظر آدم مهمیه. اگه صرفاً بخوای به عنوان از نگاه منتقدای ادبی نگاش بکنی، نویسنده خیلی معمولیه که خیلی نمیشه جزو بهترین های این سال ها بردش، یا مثلا بگی که خیلی نویسنده ایه که تغییری داده، راه جدیدی رو باز کرده، یا اینها.
توی کارهایی که از سداریس در اومده، حالا چه اونایی که ترجمه شده چه اونایی که ترجمه نشده، کدوماشو خودت بیشتر دوست داشتی؟
توی فارسی ها، یعنی در واقع تو زبان فارسی، توی کتاب هایی که ازش منتشر شده، بیشتر مترجما سراغ اون دسته از آثارش رفتن که خیلی طنز و قراره بخندونه ما رو. راستش اینه که من هیچ کدوم رو دوست نداشتم، همه ی فارسی ها رو هم نخوندم البته، ولی اون تعدادی رو که خوندم، 3-4 تایی رو که خوندم، دوست نداشتم. راستش اینه که به نظرم آدم خیلی بامزه نیست، منو خیلی نمیخندونه، دست کم خیلی شخصی بخوام بگم. ولی هر وقت که مقاله های جدی ازش خوندم، که مثلا توی نیویورکر چند تا مقاله، از جمله همین مقاله‌ای که ترجمه کردم، توی نیویورکر منتشر شده، خیلی خیلی لذت بردم. آدمی که اتفاقا وقتی جدی می‌نویسه و قرار نیست منو بخندونه، خیلی تاثیرگذارتره به نظرم. و 2-3 سال پیش بود فکر می‌کنم که کتاب دایریزش، خاطراتش منتشر شد، که از 1977 تا 2002 روزنوشت‌هاش بودش، بر روزنوشت‌های شخصیش، که خودش توی مصاحبه‌ای میگه که قالب قصه ها و روایت هایی که مینویسه هم با ارجاع، یعنی با رجوع به همین خاطراتی که مینویسه، یعنی اتفاقایی که براش آوردن و براش اتفاق افتادن، چون همه رو روز به روز ثبت کرده، میتونه دوباره رجوع بکنه و از دلشون روایت های حالا مفصل تر بکشه بیرون. اون کتاب رو هم من کامل نخوندم البته، ولی بخش زیادیش رو خوندم. اونم خیلی کتاب تاثیرگذار و خوبی بود، من اون رو خیلی دوست داشتم. خیلی خبر خوب این که قراره در 2021 جلد دوم، جلد بعدی خاطراتش هم از 2002 به بعد منتشر بشه. آره، چیز مورد علاقه من تو کاراش اون کتابه و تعدادی از مقاله هاش. خیلی توی فارسی ها و کلن کارهای طنزش خیلی من نکته‌ای نبوده یا موردی نبوده که خیلی خوشم بیاد و تو ذهنم بمونه.
و اینکه به عنوان آخرین سوال، خودت حالت با این متن چجوری بود؟ دوستش داشتی این متن رو؟ اول که خوندی یادم خوشت اومده بود، موقع ترجمه حست عوض شد نشد؟
ببین عطا جون، من خب طبیعتا متن رو دوست داشتم. یادم همون موقعی هم که خوندم با هم دیگه صحبت کرده بودیم و بهت گفتم که چه متن خوبی خوندم و اینها. ولی یه نکته‌ای به ذهنم میاد، به نظرم بد نیست اینجا بگم، اینکه توی خوندنهای بعدی و به خصوص حین ترجمه کردن، که حالا آدم خیلی با دقت توی تک تک جملات مجبوره که وایسه و فکر بکنه بهشون، این چیزی که به ذهنم رسید اینه که این مقاله و خیلی از کارهای دیگه سداریس و خیلی از چیزهای آدم های دیگه در واقع یه ترند تازه‌ای هن توی نوشتن، که من نظر خاص قطعی در موردشون ندارم که بگم آقا خوشم میاد ازشون یا بدم میاد. میتونم بگم چیزیه که بهشون برخوردم، دارم هنوز بهشون فکر میکنم، یعنی ذهن مشغولیه که الان دارم. این که تو از قصد مقداری صحنه و خاطره الزاماً نچندان با ارتباط به هم دیگه بنویسی، اینا رو بذاری کنار هم، یعنی در واقع تصاویر بی ربطی رو بذاری کنار هم و هیچ کیو، هیچ سر نخی به من ندی که من از کنار هم گذاشتن اینا، از کلاژ اینا قراره به چه نتیجه‌ای برسم، صرفاً ابهام رو به من تحویل بدی و به من بگی که خب من اینا رو میذارم کنار هم و ته اینا یه معنایی داره، از کنار هم گذاشتن اینا من یه معنایی تو ذهنمه، که ولی هیچ سرنخی بهت نمیدم که این معنای چیه، خودت باید پیداش کنی، تفسیر خودت رو بذار آزادی که خودت چیز بکنی، خودت براش معنا بسازی. به نظرم این هم، این مقاله هم یکی از همین موردهاییه که توی این ترند میگنجه. بخوام یه نمونه ایرانی بهت بگم، یعنی اولین باری که من توی یک در برخورد با یک اثری با چنین پدیده ای مواجه شدم، فیلم پذیرایی ساده مانی حقیقی بود که اونم دقیقا داره همین کارو میکنه. مقداری صحنه های تعدادی صحنه های بی ربط به هم میذاره کنار هم، هیچ کیویی به من نمیده که آقا اینا در کلیتش این آدما کیان، چه منظوری دارن، تهش چی میشه، قرار من چه نتیجه‌ای بگیرم. اینا رو میذاره کنار هم، میگه آقا من یه بسته مفهومی بهت میدم، خودت از دلش نتیجه‌ای که دلت میخواد رو بیار بکش بیرون. همونجور که بهت گفتم من نظر خاصی ندارم، یعنی نمیتونم بگم که کار خوبیه یا کار بدیه، یه ذره هنوز خودم هم گیجم در موردش. ترندیه که توی ذهنم خودشو جا کرده و دارم بهش فکر میکنم این روزا. گفتم شاید وقتی به تو بگمش تو ذهن خودم یه ذره منظم تر بشه و شاید اصلا تو و مخاطبای این پادکستم بتونین جوابی برای این سوال پیدا بکنین که آقا راه درست فهمیدن این جنس از آثار هنری تازه چیه. و همین، مخلصم و امیدوارم که مخاطبای پادکستت از این ترجمه و از اجرای رامین و کار تو خوششون بیاد.
یک پنجره رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنوید. برای این کار فقط کافیه یه اپ پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اوورکست یا هر اپ دیگه رو روی گوشیتون نصب کنید و بعد عبارت یک پنجره رو به فارسی یا انگلیسی توش جستجو کنید و عضو پادکست ما شید. توی سایت ها و اپ های ایرانی هم پادکست ما رو میتونید از طریق اپ و سایت ناملیک، همچنین اپ و سایت نوار بشنوید. ما یک کانال تلگرام هم با آدرس یک پنجره پادکست داریم که خود اپیزودا و مطالب تکمیلی مربوط به هر قسمت رو اونجا هم میذاریم. اگه دوست دارید میتونید عضو کانال تلگرام ما هم بشید. اگر هم هر نظر یا انتقادی نسبت به کار ما دارید ما خیلی خوشحال میشیم بشنویم. برای این کار میتونید به ما ایمیل بزنید. آدرس ایمیلمون هم هست یک پنجره پادکست @gmail.com. توی توییتر هم هستیم و میتونید از طریق توییتر هم برای ما پیغام بذارید. متشکرم از بهرنگ برای ترجمه این قسمت، ممنونم از رامین برای اجرا و تشکر میکنم از همه شما که یک پنجره رو میشنوید.